شاه غریب السلام، شیب الخضیب السلام، خاکی شده صورت خد تریب السلام. آقا گرفتار تو، آقا بده کار تو، آقا عزادار عزادار تو، آقا گرفتار تو، آقا بده کار تو، آقا عزادار عزادار.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، در خدمتون هستیم. شب پنجم محرم الحرام و پنجمین ویژه برنامه حب الحسین هست که تقدیم حضور شما بزرگواران میشه و ان شاء الله که شب‌های گذشته برنامه مورد رضایت شما قرار گرفته باشه و ان شاء الله که در ابتدا مورد رضایت اهل بیت علیهم السلام قرار بگیره. این برنامه ها، این مجموعه تلاش ها و زحمت هایی که میکشن حقیقتا خادمان شما در شبکه جهانی ولایت و انشاءالله ما رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. در مجالس اعضای حسینی ما به صورت ویژه التماس دعا داریم. حتما همه کسانی که نیازمند به دعای شما هستن رو فراموش نکنید. کسانی که در بیمارستان ها و بیماری دارن، به هر دلیل نمیتونن در مجالس به صورت مستقیم حضور پیدا کنن و آرزو دارن که در حتی یک لحظه هم که شده چنین فضایی رو درک کنن در مجالس اعضای حسین، انشاءالله همه اینها رو ما در ذهن خودمون داشته باشیم و دعا کنیم همه این عزیزان رو که حقیقتا حضور در مجالس حسینی واقعا یک توفیق بی‌نظیری هست که بسیاری از معجزات، کرامات و بسیاری از مسائل عجیب و غریبی که شاید ما باور نکنیم در این مجالس اتفاق میفته و بهترین شاهد هم خود شما بینندگان عزیزی هستی که در این مجالس شرکت میکنید و حقیقتا تا کسی حضور پیدا نکنه این رو درک نمیکنه. انشاءالله همه مسلمون ها و غیر مسلمون ها همونطور که در سالهای گذشته شرکت کرده اند، نه فقط در کشور ما، در همه جای دنیا از ادیان و مذاهب مختلف شرکت میکنن در این مجالس، مسیحی، مسلمان، شیعه، اهل سنت، بودایی، و احترام خاصی قائلن برای این مجالس. انشاءالله که امسال هم با شکوفتر از سالهای گذشته شرکت کنیم در این مجالس و بتونیم حق مطلب رو ادا کنیم. امشب هم در خدمت کارشناس محترمی خواهیم بود از کارشناسان پاسخ به شبهات شبکه جهانی ولایت، استاد عباسی عزیز، که خدمتشون سلام عرض میکنم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم از سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت، همینطور عرض تسلیت مناسبت فرارسیدن ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب با وفای ایشان.
تشکر میکنیم از شما. حالا قبل از این که وارد موضوع علمی بشیم، بعد نیستیم رو هم اشاره کنیم که شب پنجم محرم معمولا به نام برخی از اصحاب با وفای آقا سید الشهدا علیه السلام، به خصوص حضرات زهیر عبدالله ابن الحسن و حبیب ابن مظاهر نامگذاری میشه که درود و رضوان الهی بر این بزرگواران. و حالا از باب اینکه نامی ببریم از این بزرگواران، این رو خواستم اشاره کنم و الا هر شب ما برای همه این بزرگواران عزاداری میکنیم و گریه میکنیم، ولی حالا طبق رسمی که بوده و یک مسئله سنتی هست در مجالس عزا که هر شب رو سعی کردن به نام افراد خاصی نامگذاری کنن که به صورت ویژه در ذکر مصیبت ها هم به اون بزرگواران اشاره میشه و امشب هم طبیعتا نامگذاری شده به نام حضرات زهیر عبدالله ابن الحسن و حبیب ابن مظاهر سلام الله علیه. اما بخش ابتدایی برنامه ما انشاءالله اگر فرصت اجازه بده در دو بخش مطالب علمی تقدیم حضورتون خواهد شد. در بخش اول روایات عزاداری در مصادر شیعه امامیه، میخواییم ببینیم چه روایاتی وجود داره در کتب شیعه که از اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده و خود اهل بیت طبیعتاً به ما آموزش دادن که چطور عزاداری کنیم، با چه کیفیتی و اساساً آیا اون چیزی که مطرح میشه و ادعا میشه از سوی دشمنان ابی عبدالله، حقیقتاً ما نمیتونیم حتی بگیم یک مخالف عادی، از سوی دشمنان، از سوی نواصب، از سوی کسانی که حتی دوست ندارن یک لحظه این مجالس عزا برگزار بشه در نه فقط کشور ما، در هر جای جهان، شبهاتی مطرح میشه که حتی طبق قول ائمه شیعه هم این عزاداری ها حرام هست، بدعت هست، درست نیست در این مجالس شرکت کنید، درست نیست مثلا یک جایی جمع بشید، حالا تحت هر عنوانی، مسجد باشه، حسینیه باشه، و عزاداری کنید. خود اهل بیت این کار رو انجام ندادن، پیامبر این کار رو انجام نداده. میخوایم ببینیم خود اهل بیت علیهم السلام طبق روایتی که ما رسیده آیا این رو تأیید کردن، قولی که مطرح میشه از سوی نواصب و دشمنان اهل بیت که این عزاداری ها، این گریه کردن ها، این سینه زنی ها و این لطمه زنی ها رو بدعت میدانن، یا اینکه نه، خود اهل بیت علیهم السلام اتفاقا این کار رو انجام داده اند و تأکید کردن و تشویق کردن. در خدمتتون هستیم استاد عباسی عزیز، روایاتی که از اهل بیت ما رسیده در مورد عزاداری ان شاء الله از زبان شما بشنویم که طبیعتاً فضای برنامه رو هم نورانی و معطر می‌کنه، چون طبیعتاً کلام اهل بیت نور هست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین، انه خیر ناصر ممعین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم مصطفى محمد وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. باز هم در ابتدای برنامه عرض میکنم که امیدوارم خدا ما رو از بهترین عزاداران اهل بیت علیهم السلام قرار بده و جزء پیروان واقعی حضرت قرار بگیریم. ابتداعا اشاره میکنم به حدیث نورانی امام رضا علیه السلام که مرحوم علامه مجلسی در یکی از ابواب بحار الانوار بابی رو دارن با عنوان استحباب گریه بر امام حسین، و در ذیل این باب حدود 20 روایت جمع آوری کردن که من یک بخشی از این روایت رو عرض میکنم که فراوان شاید بینندگان عزیز بخشی از این رو شنیده باشن که خطاب اون به فرزند شبیب هست. حضرت فرمودن یا ابن شبیب، ان سر که ان تکون معنا فی الدرجات العلا من الجنان فحزن لحزننا وفرح لفرحنا. اگر میخوای با همراه با ما باشی در درجات عالی از بهشت، در حزن ما اندوهناک باش و در فرح ما و شادی ما شاد باش. و علیکه به ولایتنا، و بر ولایت ما ثابت قدم باش. که فلو ان رجلا احب حجرا لحشره الله معه یوم القیامه، که اگر کسی سنگی رو دوست داشته باشه در روز قیامت با اون محشور خواهد شد. در روایت دیگری که باز ایشون آوردن، امام رضا علیه السلام می فرمایند من تذکر مصابنا و بکا لمرتکب منا کان معنا فی درجاتنا درجتنا یوم القیامه. اگر کسی مصیبت ما رو متذکر بشه، یاد مصیبت ما بیفته، به فکر مصائب ما بیفته و به خاطر برخوردها و جنایتهایی که بر علیه ما انجام شده گریه کند، در درجه ما خواهد بود در روز قیامت. و بعد حضرت فرمودن و من ذکر به مصاب نافبکا و ابکا لم تبک عینه یوم تبک العیون. فرمودن اگر کسی یاد مصیبت ما بیفتد، پس بگرید یا بگریاند، یعنی یا خود گریه کند یا برای دیگران مصیبت ما رو متذکر بشه، کاری که روحانیون یا مادهین بزرگوار انجام میدن. حضرت فرمودن و من جلسا مجلسا یحیا فیه امرنا لم یموت قلبه یوم تموت القلوب، و اگر کسی بنشینه در مجلسی که در اون امر ما داره احیا میشه، اقامه امر ما هست، اقامه ذکر ما هست، قلب اون در روزی که قلبها میمیرد از بین نخواهد رفت و نخواهد مرد. که این هم باز در بحار الانوار جلد 44 صفحه 279 ذکر شده. در رابطه با مدل نشستن در مجالس و حضور در مجالس اهل بیت به ویژه مجالس عزاداری باز روایتی رو نقل میکنه از امام صادق علیه السلام که این روایت رو جناب شیخ صادق در ثواب الاعمال آورده که حضرت فرمودن سوال کردن از امام صادق قال تجلسون و تتحدثون قال قلت جوئلت فداک نعم قال ان تلک المجالس حضرت فرمودن که آیا دور هم می نشینید و ذکر می کنید و می گویید که مقصودشون و بیان مصائب بیان فضائل و امر دین هست حضرت فرمود پاسخ داد شخص که بله بعد حضرت فرمودن ان تلک المجالس احب احبها فهی و امرنا این مجالس رو من خیلی دوست دارم پس امر ما رو احیا بکنید انه من ذکرنا و ذکرنا عنده فخرج من عینه این که فهمیدم عرض کردم که بحث عزاداری است باید عزاداری بشه به اینجا برمیاد چون خیلی از مطالب موجب بیرون آمدن اشک افراد نمیشه بله حالا بعضی هستن واقعا اونقدر ولایی هستن و اونقدر متصل هستن و رقیق القلب هستن که حتی فضائل شادی آور اهل بیت رو که میشنون اشک از چشمانشون جاری میشه اما غالبا این هست که اشک مرتبط با حزن هست و مصائب هست اگر کسی بشنوه مصائب ما رو و امر ما رو و فضائل ما رو فخرج من عینه مثل جناح ذبابه شنید از چشم او به مانند یک بال مگس اشک خارج شد غفر الله ذنوبه ولو کانت اکثر من زبد البحر خدا گناهان او رو می آمرزه اگرچه از کف روی دریا هم بیشتر باشه و افزونتر باشه خدا می آمرزه حالا البته آدم های نادانی باز به همین هم کسی که میخواد اشکال بگیره فقط چگونه ممکن است چگونه ممکن است لا یغفر الذنوب جمیعا خدا می بخشد شخصی که توبه میکند به سمت خدا میاد خدا از همه گناهان او همه گناه های گذشته او رو میبخشه در بعضی از عبارات نسبت به حج بعضی از عبادات حتی بعضی از نمازها ثوابی برای اون ذکر شده که این ثواب لا یعد ولا یحصا چگونه ممکنه که مثلا یه مرتبه خدا میلیون گناه رو ببخشه خب در همونطوری که در اونجا این بخشش وجود داره و اهل سنت هم به همین معتقد هستن و دیگران هم به همین معتقد هستن بعد اینجا امکان این نیست و اینجا نباید در رابطه با بخشش گناهان به این واسطه صحبتی بشه که خب این واقعا بی‌انصافیه خدای متعال هست به دنبال بهانه میگردد در این عالم برای ارتقای افراد قرار خدا بر این نبوده است که طوری سخت بگیره که همه رفوزه شوند قرار این بوده که همه رشد بکنن و بالا بیان حالا الا اون موارد خاص شذ و ندری که امیرالمومنین فرمود که اگر وعده نداده بودی و اگر بنا نبود فرقی باشد بین مؤمنین و کفار قرار بود که وعده این رو نداده که تفاوت وجود داشته باشه اگر قرار بود که حساب و کتابی نداشته باشی خب اصلا جهنم رو خلق نمی کردی خلق جهنم آرزیست به خاطر این که یه عده هر چه تلاش بکنی نمیخوان به سمت هدایت برن خب اون که نمیخواد بره خودش رو داره بیچاره میکنه جهنم از بدی عمل و بدی کردار افراد هست که داره رونق میگیره و یا درش افرادی قرار میگیره و الا خدا همه رو برای هدایت دستورات تشریعی خداوند برای همه عالم آمده حالا یه نفر از اون استفاده میکند و اون رو با تمام وجود تحقق میبخشه میشه امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه یک نفر بخشی از اون رو انجام میده ممکنه خیلی از بخشاشو انجام نده میشه آدمهای عادی میشه بنده حقیر یه نفر ممکنه بگه آقا من با همه این میخوام جهد بکنم انکار بکنم اصلا هیچیشو نمیخوام قبول بکنم خب این اگر بچه‌ای دست از دست پدر کشید دست از دست مادر کشید و به زور خودش رو داخل آتش برد این دیگه به آتش انداختن از جانب مادر به حساب نمیاد به آتش رفتن فرزندی هست که مثل بعضی از جوانهایی که خدای نکرده همه چیز پدر مادر همه تلاشی میکنن اما نهایتا میبینی با یک اشتباه جان خودشون رو از دست میدن به خاطر یا سرعت بالا یا به خاطر استفاده از مواد نمیدونم روانگردان یا خیلی از امور دیگه. این نمیگن پدر او رو به آتش انداخت، پدر باعث مرگ او شد، او فاصله گرفته و جدا شده و خودش رو برده و غرق کرده. فرعون رو خدا غرق نکرده، فرعون رو رفتار او، کبر او و بطلان او به غرق و به نابود شدن کشونده. این روایات بخشی از روایات هست. قبل از اینکه من بخوام وارد خود بحث روایات بشم، یک مقدمه کوتاهی هم در بحث مقابله با روایات که شما اشاره خوبی کردید که این بحث اشکال داشتن یه نفر نیست. خب خیلی واضح هست فرق بین کسی که یک شبهه‌ای داره که حالا مثلا آیا مثلا این گونه عزاداری می‌کردن مثلا اهل بیت یا این گونه عزاداری نمی‌کردن، چگونه عزاداری کنیم بهتر است. کسی که میاد منع بالکل می‌کنه و نفی بالکل می‌کنه و حتی گاهی اوقات برعکس اون رو ترویج می‌کنه، میگه آقا اصلا خب چرا غم، بیاید شادی تو این مناسبت، تو این شرایط، تو این دوران هست، آقا بیاید شادی بکنید و با شادی کار رو پیش ببرید.
مثل این حرف باطلی که بعض این گل امام حسین به بهشت رفته، شما چرا خوشحال؟
بله به خاطر به بهشت رفتن ایشون پس ما باید بیاییم مثلا شادی بگیریم، که خب این مدل حرف زدن، این مدل صحبت کردن خب کاملا مشخصه که کسی که میاد میگه حالا بهشت رفته شادی بگیریم و کسانی که باز عملا شادی میگیرن و جشن میگیرن و پایکوبی میگیرن در ایام عزاداری اهل بیت علیهم السلام. این یه تفاوت جدی بین این دو طیف وجود داره و الان بیشترین مواجهه ما و بیشترین تبلیغ از جانب کسانی است که واقعا شبهه ندارند، دنبال برخورد و معارضه و نفی عزاداری هستند. همونطور که بارها تو این شبکه‌های وهابی گفته شد که ما امیدوار هستیم که با این حرف‌های ما سال آینده از عزاداری امام حسین کم شود و تعداد شرکت کنندگان در این مراسم کم شود، که البته الحمدلله رب العالمین این ذهی خیال باطل که چنین اتفاقی بیفته و ما شاهد این هستیم که سال به سال بر عزاداری‌ها افزوده میشه. من دیشب داشتم یا پریشب به یکی از دوستان میگفتم، گفتم یه سبک جدیدی از حیات در خود قم و در شهرهای دیگه ما داریم میبینیم، اون هم حیاتی که هر شب یه ساعاتی رو به هر حال در کنار خیابانی چادری برپا کردن، خیمه‌ای برپا کردن و پذیرایی میکنن حتی در طول روز از مردم و خب یک صدای عزاداری هم از اونجا شنیده میشه. گفتم این سبک زیبایی است که مردم گاهی اوقات آخه در طول روز گرفتار کارهای شخصی هستن، گرفتار کسب و کار هستن، اما همین که رد میشه برای دقایقی و یا برای لحظاتی صدای محزون عزاداری به گوشش میخوره یا میایسته چایی رو با یاد و نام امام حسین علیه السلام یا لیوان آبی یا شربتی رو مینوشه و دقایقی رو علاوه که 2 دقیقه 3 دقیقه در بین کارش توجه پیدا میکنه به وجود نازنین امام حسین. خیلی برام جالب بود، جایی رد میشدم یکی از این مکانهایی که درست کرده بودن و حالا صحنه‌هایی از کربلا رو هم درست کرده بودن، دیدم واقعا عده‌ای ایستادن هیچ روزه خونده نمیشه و عده‌ای ایستادن دارن با نگاه کردن همین دوتا خیمه و نمیدونم یک کبوتری که در کنار او هست، یک مثلا شمشیر خونی که اونجا وسط نمادین گذاشتن، اینام که دارن اینها گریه میکنن و حال و هوایی دارن برای خودشون و عزاداری میکنن که نه در حرم امام حسین علیه السلام هستن یا در یک مجلس روزه آنچنانی هستن. اینا خیلی خوبه و اینا خیلی ویژگی های بسیار زیبایی است که من خودم خاطرم هست در دوران کودکی ما که من خب اهل قم هستم، از تولدم قم بودم، در دوران کودکی ما نبود یا خیلی کم بود. نمیگم سال به سال، اینی که ما با وجود خودمون داریم حس میکنیم، یعنی نهایتا اگر خیمه یا چادری شما کنار خیابون میدیدید ایام فقط روز تاسوعا و عاشورا بود، بقیه دهه الان گاهی اوقات ما بعضی از مراکز تا ماه صفر این قصه ادامه داره. و باز مدل دیگه خب اینا این نشون میده که سال به سال داره این افزایش پیدا میکنه و مردم ارادتشون، و این منحصر به شهر مسیحی مثل قم نیست. باز جالبه که ایام اربعین این مسیر رو ما تا خوزستان که رفتیم تعداد زیادی موکب در شهرهای مختلف. خب همین ایام اربعین هم چند سال قبل ما رفته بودیم، خب هیچ خبری نبود، یعنی داخل ایران لااقل کسی استقبال بکنه از ظاهر امام حسین یا پذیرایی بکنه ما پیدا نمی کردیم. اما الان میبینیم ده ها موکب در شهرها، جوانها و غیره یا آمدن لب جاده یا میدان ورودی شهر، جاهای مختلف و موکب هایی زدن برای استراحت، برای پذیرایی از زائرین، که میبینیم این داره سال به سال افزایش پیدا میکنه. این که روایت میفرماید که نفی قتل حسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبرد و ابدا، واقعا این سرد شدنی نیست. شما ببینید هیچ کس برای این مردم برنامه ریزی نمی کنه، علی رغم تبلیغات منفی و باطلی که داره میشه، هیچ کس برای مردم برنامه ریزی نمی کنه. آقا شما مثلا شب اول محرم پیرم مشکید یادت نره، اصلا از بعد از قدیر سه روز چهار روز که میگرده آدم ها میرن نمیدونم لباس مشکی ها رو در میارن، شستن میخواد، اتو کردن میخواد، آماده. یعنی هیچ کس برای برنامه‌ریزی جدی مال این قصه انجام نمیده. حالا یه سری مراسم های ملیه، میگیم آقا مثلا 22 بهمن قرار راهپیمایی باشه، همه به اصطلاح دستگاه ها دارن فعالیت میکنن، تلویزیون اعلام میکنه و برنامه‌ریزی میشه، بودجه براش تخصیص، نه بودجه‌ای، نه اعلامی، نه برنامه‌ریزی جدی. و میبینیم همه، یعنی اون کسی که نظر دهه اولش و روزه دهه اولش رو داشته داره کار خودش رو میکنه، اون کسی که هیئت خیابانی داشته، اون کسی که قرار است شرکت کننده باشه، اون کسی که گاهی اوقات هم از یک ماه قبل میبینه که مثلا دارن تمرین میکنن به اصطلاح مدعی هایی که میخواد بشه و غیره، رو میبینه که واقعا این حرارته، که این حرارت الحمدلله رب العالمین حتی از محدوده شیعه فراتر رفته. چون آقای مسیحی گفتش که آقا ما دیگه عزاداری میگیریم، اهل سنت در بسیاری از مناطق دارن عزاداری میگیرن. حالا نگاه نکنید بعضی از مناطق که وهابیا یا اثر گذاشتن یا تاثیرات و تبلیغاتی داشتن، بعضی از مناطق حتی داخل مصر، یکی از اساتید رفته بودن مصر قبل از این تغییرات و اینها، در مصر رفته بودن و ایشون میفهمودن که حالا شخصش هم مضبوط، حالا من اسم نمیبرم، ایشون میگفتن که در رأس الحسین قاهره، در رسول حسین مصر، روزی نیست که دسته عزاداری اهل سنت، یعنی افرادی دیدین مالا مثلا در قم یه تعدادی مثلا از کرمانشاه، از اصفهان، شهرهای دیگه 10 تا 20 تا 50 تا 2 تا اتوبوس میان و با هم دیگه دسته عزاداری میشن، مشرف میشن حرم حضرت، میگه روزی نیست، یعنی آدما که میخوان بیان زیارت 5 نفرن 10 نفرن 20 نفرن با هم دیگه یه ذکر مصیبت، یعنی به سبک و سیاق خودشون و یک دسته عزاداری. و این و ما خودم دیدم در شام، در سوریه قبل از به اصطلاح جنگ، اونجا مراسم هایی که گرفته می شد اونجا داخل خود مسجد جامع اموی هم یه جایگاهی و اینهای هست و زاران سر بریده حضرت یحیی هست یا یکی از، الان دقیقا در حضور ذهن ندارم، اما میان و به ذریع می چسبن و گریه می کنن و حالت نوحه و عزاداری دارن. این ویژگی من واقعا این سوال برام هست، اگر کسی اهل جواب دادن از آقایون وهابی که نه، لااقل بینندگان عزیزمون در وجود خودشون، که عزاداری برای اهل بیت که در اون احکام دین گفته میشه، نگه قراره که مردم احکام عادی دین رو، احکام نماز، روزه، نمیدونم غسل، وضو، غیره، اینها رو یاد نگیرن اینجا، خب کجا یاد بگیرن؟ یعنی بعضی از افراد اصلا ممکنه در طول سال مسجد نرن، نمیدونم مراجعه اصلا روحانی رو نبینن، امکان و دسترسی نداشته باشن، در این ایام دسترسی پیدا میکنن. خب اگه اینجا دسترسی پیدا نکنن و نپرسن و نشنون، کجا میشنون؟ موارد مربوط به اعتقادات و مربوط به اخلاق اسلامی اگه قراره که در اینجا انجام نشه و شنیده نشه، دستورات دینی در این رابطه، خب کجا قرار شنیده بشه؟ کجا دیگه بهتر از اینجا که همه می آیند؟ حالا یه جاهایی خاصه، شما در مراسم حج فرصت خوبیه برای تبلیغ، اما حج نهایتا دارن 2 میلیون نفر میان. بله. از 1.5 میلیارد مسلمان 2 میلیون 2,500,000 میان هست. خب همه که نمیان. پس اینا کجا بشنون اینها رو؟ خب جاش عزاداری هستش. و این عزاداری خواست جانبی متعدد و فراوانی که داره، یعنی یه سری چیزاش اخلاق عملیه، اینکه افراد بتونن کنار همدیگه، مؤمنین بتونن کنار همدیگه جمع بشن، با همدیگه یه کار مشترک انجام بدن، یه کار عبادی و دینی مشترک انجام بدن، در این حال همه از حال هم با خبر باشن، همه از رفت آمدها و غیره با خبر باشن، همه با همدیگه اون صحبت داشته باشن. و خیلی جاها خیلی از موارد پا بذارن روی هوای نفس‌های خودشون، پا بذارن روی منیت‌های خودشون، پا بذارن روی خیلی از خواهش‌های نفسانی که تو خب موارد دیگه در مسیر زندگی، چون در مسیر عادی زندگی خیلی موارد اینجوری پیش میاد. خب اینجا چون به خاطر امام حسینه، شخص میگه خب آقا مثلا من امشب نشد بخونم، مثلا مدای دیگری خوند، خب به خاطر امام حسین فرقی نمی‌کنه که آقا من بخونم یا دیگری بخونه، می‌گذره. ممکن تو زندگی عادی نمیتونست بگذره، اینجا تمرین برای ایثار و گذشتن، گذشتن از مال، گذشتن از جان که بیاد حالا یه جایی توی هیئت نمیدونم تهویهش کم هست، گرم میشه، اذیت میشه، سینه که بر بدن میزنه، دستی که بر بدن میزنه سینه زنی میکنه، این به اصطلاح سینه ممکنه آزرده بشه و موارد این چنینی که این باز گذشتن از جان هستش. و خیلی از موارد دیگه اینجوری، یه نفرم که تو خیابون یه ترافیک کوچیکی ایجاد بشه به خاطر دسته عزاداری، صبر میکنه تا عبور بکنن عزاداران امام حسین، اینا همه تمرین این قصه هستش. چقدر اینها توی رشد و اعتلا اثرگذار هست، من میخوام واقعا اگه کسی از وهابیون گوش شنوا داره یا نه مردم خودشون، واقعا این رو بهش فکر بکنیم که چرا مخالفت میشه با این قضیه، یعنی چه نکته عقلانی میتونن جواب بیارن برای اینکه خب چرا دارید با این مبارزه میکنید؟ یعنی آیا در عزاداری داره فرهنگ کفر ترویج میشه علیه بالله؟ آیا در عزاداری داره فرهنگ غرب ترویج میشه؟ آیا در عزاداری داره گفته میشه که خدای شما خدا نیست، الله عز و جل نیست، باید دست از الله بردارید؟ خب اینا که همش دعوت به دینه، همش دعوت به خداست، همش دعوت به توبه است. مگر می شود عزاداری قصه حر رو، توبه حر رو بشنود و یه تلنگری بر خودش نخوره که آقا خب من کی قراره برگردم، من کی باید توبه بکنم، کی شرایط زمان توبه من است؟ خب این واقعا قابل فهم نیست. یک چیز بیشتر نمیتونه باشه، اونم دشمنی، که آقا نگران باشن از اینکه به اصطلاح حقایق تاریخی گفته بشه به مردم، نگران باشن از اینکه مردم موحد بشن، خداپرست بشن، بیان اگر فاصله گرفتن از دین به دین برگردن. این نگرانی در درجه اول برای اونهایی هستش که اصل دین رو نمیخوان، میگن اصل اسلام نباشه، و در درجه دوم برای اونهایی هستش که تشیع رو نمیتونن ببینن، گسترش تشیع رو نمیتونن ببینن. آقا این ده‌ها و صدها و صدها هزار نفری که آمدن در قصه استبصار به سمت تشیع، از کجا آمدن؟ آسمان که نیامدن. اینها دیدن این وضعیت رو، دیدن، شنیدن این حرف رو که آقا یه نفری 1400 سال پیش فقط و فقط به خاطر انسانیت، فقط و فقط به خاطر خدا، فقط و فقط به خاطر اینکه عدالت برقرار بشه و انسانیت باقی بمونه، قیام کرده با این ویژگی، با این ویژگی، و ظالمانی با او جنگیدن. خب الان این همه جنگ تو عالم، چرا هیچ کدوم از اینها 1600 سال باقی نمونده و حفظ نشده و قصه عزاداری امام حسین حفظ شده؟ این ویژگی رو داره، این خاصیت رو داره که واقعا اینا جوابی نداره. یعنی من هر چی فکر کنم که خب آقا چرا، و اینم خب مربوط به امروز هم نیست دیگه، خب روایاتی که اینها جعل کردن، اتفاقاتی رو که از گذشته رقم زدن، چرا این حرف دین زده نشه؟ اگه این حرف دین بهانه ای به عنوان محرم برای گفتن دارد، همین هم شنیده نشه، حرف حق شنیده نشه، بگیم آقا اینم بذارید کنار. خب شما ببینید واقعا وقتی که آنتوان بالای مسیحی میاد میگه که آقا من ما اگر در دینمون در مسیحیت چه سیر شخصیتی مثل امام حسین داشتیم، در همه عالم برای او منبر درست میکردیم و به اصطلاح در رابطه با او صحبت میکردیم. چون میدون آقا این اونقدر مغناطیس ابا عبدالله الحسین قوی هست، اونقدر این ویژگی ها ویژگی های خاص و طراز اولی هستش که هر مذهب و دینی داشته باشه این رو واقعا پیشتاز هست در بین مذاهب دیگه. خب این قابل تحمل نیست، نمیتونن تحمل بکنن. وقتی نمیتونن تحمل بکنن میان خودشون رو به در و دیوار میکوبن و همه تلاششون رو. جالبه، من میخوام یه چالشی هم اینجا برای آقایون ایجاد بکنم. بگم آقا شما میگویید عزاداری نکنید، شما میگید عزاداری نکنید، یا اونهایی که عزاداری نمی کنند، حالا وهابیونی که میگن عزاداری نکنید، یا احیانا اهل سنتی که عزاداری نکنند، بگن خب آقا حالا ما عزاداری رو نمی خواهیم عزاداری بکنیم. خب اما آیا در همین ایام قصه امام حسین اتفاق افتاده یا نه؟ اگه قصه امام حسین اتفاق افتاده، شما هر مناسبت تاریخی که می شود به مردم میگید مردم امروز سالروز جنگ بدره، جنگ بد اینجوری شد، یه طرف حقی داشت که پیغمبر اسلام بود، یه طرف باطلی داشت کفار بودن، اینقدر شهید دادیم، شهیدا ویژگیشون این بود، پیغمبر ویژگیشون این بود، با دست خالی 313 نفر آمدن مقابل کفر ایستادن، درسته یا نه آقای شرفی؟ خب نسبت به امام حسین علیه السلام چرا این کارو نمی‌کنید؟ چرا شما نمی‌اید نسبت به امام حسین علیه السلام؟ دقیقاً صرفاً به خاطر همون محبتی که پیغمبر در روز قدی برای امیرالمومنین گفت که همون هم گوش نکردن، نکردن مردم، صرفاً به خاطر محبت امام حسین. امام هم نمی‌دانید امام حسین رو، فرزند پیغمبره، الحسن واسه سیدا شباب اهل الجنه دیگه، اینا که دیگه که خطب شیعه نیست، قابل تشکیک نیست. خب اگر امام حسین علیه السلام این ویژگی رو داره، چرا تو این ایام نمیای این واقعه رو بررسی بکنید که آقا چی شد، چه اتفاقی افتاد با 50 سال فاصله از پیغمبر؟ کسی که پیامبر بارها و بارها، یعنی یه جوری پیامبر عمل کردن که این ملکه ذهن افراد بشه، هر کی پیامبر رو بالای منبر میبینه امام حسین رو پاش ببینه، امام حسن رو پاش ببینه، هر کی امام حسین پیامبر رو در حال نماز ببینه امام حسین رو کنار پیغمبر ببینه، هر کی پیامبر رو در حال حرکت میدونه، در حال رفتن به جایی میدونه، امام حسین کنار او بدونه. خب این سوال آیا نباید پاسخ داده بشه که بعد 50 سال چی شد که این امام حسین رو آمدن با لب تشنه در کنار نهر فرات به شهادت رسوندن؟ یعنی واقعا این جای بحث کردن نداره، یعنی ما باید همه اتفاقای تاریخی رو از صدر اسلام بررسی کنیم، تو خطبه نماز جمعهمون، تو مساجدمون، توی مدارسمون، توی بحث‌های دینیمون، حوزه‌های علمیه‌مون، اما به این یه واقعی که میرسه سکوت میکنیم.
حتی جزئی ترین موارد در مورد حتی مثلا خلفای بنی امیه هم بحث میشه که عمر ابن عبدالعزیز این کارها رو کرد، اما به اینجا که میرسه خیلی صحبت نمی کنن.
بیان نمی کنن. من واقعا میخوام اگر از علمای اهل سنت که سپاه گیرنده بیننده برنامه ما هستش، واقعا این رو دقت بکنن که آقا چند تا سخنرانی در رابطه با فرزند پیغمبر برای امام حسین، چند تا سخنرانی در رابطه با اینکه چه انحرافی پیش آمد که یزید با اون ویژگی های خاص، شرابخوار بودن و نمیدونم اهل زنای محارم بودن و سگ باز بودن و میمون باز بودن، با اون ویژگی ها میشه امام جامعه. این جامعه چه مشکلی دوچار، چه مریضی شده؟ ما آسیب شناسی کنیم دیگه، دوچار چه مریضی و گرفتاری شده که امامش میشه این و مردم در زیر پرچم او به جنگ پسر پیغمبر میرن؟ پیامبر چه حرفایی رو در اوتای امامسان امام حسین گفته، چه حرفایی رو در اوتای بنی امیه گفته، از کتب شیعه هم نه، از هم کتب اهل سنت. ببینیم پیامبر بر خودش با بنی امیه چی بوده، با ابو سفیان چی بوده، با معاویه چی بوده، با اینا چی بوده، با امام حسن امام حسین چی بوده. اگر میگیم صحابی هن، خب همه اینا صحابی هن. خب اینم آقا امام حسن امام حسین یعنی صحابی نیستن، مثلا معاویه هست، ابو سفیان هست. اگه میگید صحابی هم هستن، آقا ما میخوایم بین این دو تا صحابی انتخاب بکنیم در مسیر زندگیمون. شبی که بنده برنامه داشتم جمعه شب در تو با شب دوم محرم در تو با عثمانی‌ها صحبت کردیم، بودیم یه جایی واقعا قابل جمع نیستش، خب یه جاییه که مغیره رفته بالای منبر، مغیره میشود صحابی، امیرالمومنین هم صحابی. خب مغیره رفته بالای منبر لعن کرده امیرالمومنین رو، سب کرده امیرالمومنین رو. خب وجه جمعش رو بفرمایید دو ما دیگه، بگیم مغیره رضی الله عنه امیرالمومنین رضی الله عنه رو لعن کرد. خب این چه بحث جمعیه؟ آقا عمرو بن حمیق خزاعی صحابه است، معاویه دستور میده رو به شهادت برسونه. خب معاویه رضی الله عنه عمرو بن حمیق یا حجر بن عدی رضی الله عنه را به خاطر دوستی علی بن ابی طالب رضی الله عنه به شهادت رسوند. خب اینکه شدن همه رضی الله عنه. خب
الان این مشهوری که معاویه دستور داد حجر بن عدی رو
بله
که صبر کنه امیرالمومنین رو قبول نکرد و نهایتاً
بله نهایتاً به شهادت رسوند. در طور عمرو بن حمیق خزاعی اول رأس حمل فی الاسلام که دستور داد رفتن به شهادت رسوندن، سر از بدنش جدا کردن و برای معاویه ارسال کردن. حتی بعضی دیگر هم گفتن اینا اولین سری بودن که حالا منافات نداره دیگه، جز اولین ها. حالا ایشون رو گفتن به ویژه ذهبی میگه اول رأس حمل فی الاسلام. بعضی از شخصیت های دیگر هم گفتن که حالا نشون میده که لااقل حداقل اینها. خب آخه اینا چجوری با هم قابل جمعه؟ یعنی قابل جمع اینه که مثلا میگن آقا فلانی روحیاتش اینه، فلانی روحیاتش اینه، مثلا یه جوری که اینا رو با هم دی. ولی یه جایی که رسیده است به کشتار، رسیده است به جنگ، رسیده است به سر از بدن یه صحابی جدا کردن. آقا این کسی که سر از بدن او جدا شده آیا مستحق جدا شدن سر از بدن بوده؟ که خب قاتل او معذوره. یا مستحق قتل نیست، مظلوم واقع شده، که خب قاتل او قاتل ظالمه. مثل قصه عمار تقتل و الفعت الباقیه. خب آقا بالاخره قاتل او به حق او رو کشته یا به ناحق کشته؟ قاتل او فعی باقیه هست به کلام پیامبر یا نیست؟ یا نه بگیم قاتل او رضی الله عنه معاویه رضی الله عنه عمار رضی الله عنه همه شدن رضی الله عنه. خب اینجا جای انتخابه. سوال بنده این هست امشب که عزیزان اهل سنت از علمای اهل سنت سوال بکنن آقا چند تا خطبه در رابطه با امام حسین علیه السلام خواندید؟ خودم رو بگم چقدر در رابطه با این شخصیت عظیم صحبت کردم. اصلا بحث ما الان بحث شیعه و سنی نیست. اینکه اگر داریم کم صحبت میکنیم باید بدونیم که یه جای کار ایراد داره. اگر ما آسیب شناسی دوران شهادت امام حسین علیه السلام رو یا دوران پیامبر تا شهادت امام حسین علیه السلام رو اگر آسیب شناسی نکردیم، باز گرفتار داعش ها خواهیم بود، باز گرفتار آدم کش ها خواهیم بود، باز گرفتار تواقید خواهیم بود، باز گرفتار ظالمی خواهیم بود. باید این آسیب شناسی بکنیم. آقا 50 سال اول بعد از رحلت پیامبره، جامعه به وضعی گرفتار شده که اهل بیت پیامبر رو به اسارت میبرن شام و مردم کف میزنن و هلهله میکنن. خب چه مشکلی داره این جامعه؟ چه مشکلی داره که وقتی که دارن داره معاویه و دارن برای یزید بیعت میگیرن از مردم، قبل از این قصه، قبل از دنیا رفتن معاویه دارن بیعت میگیرن، اونجا کسی مثل عبدالرحمن بن ابوبکر هم شاکی میشه و شروع میکنه چیز گفتن. خب این مشکل چیه؟ چرا اینا حاضر نیستن بشنون؟ چرا اگر کسی حاضر نبود بشنوه باید مأمورین برن بگیرنش؟ چون گفته سنت هرقل و قیصر. خب چرا بعد برن بگیرنش؟ آقا جون این چرا این احساسو کرد؟ چی شد؟ چرا این حس بهش دست داد؟ خب داره میبینه که معاویه داره پول میده، رشوه میده، خرج میکنه برای گرفتن بیعت، پس ناچاره بره اون سمت و به اصطلاح مقابله بکنه، سنت هرقل و قیصر بگه. بعد چرا اگر اعتراض میکنه باید او متواری بشود به خانه عایشه همسر پیامبر؟ و بعد چرا به این راحتی به خودشون اجازه میدن بگن که نسبت به یه نفر بگن که بله این همون کسیه که ولا تقل لهما افن در شأن اون نازل شده؟ خب این شأن نزول دروغ. خب که دروغش هم از همین که همونجا عایشه همسر پیامبر گفتش که هیچ آیه در رابطه با نازل نشده الا انزل الله عذری، چون در رابطه با ماجرای بحث افکی که اتفاق افتاد هیچ آیه در رابطه با خانواده ما نازل نشده. خب نفی داره میکنه. خب اگر یه نفر مقابل حرف باطلی ایستاد که او هم از اهل اسلامه، مثلا از صحابه است و از همین جامعه هستش، چرا باید یه آیه‌ای به خلاف واقع به دروغ تهمت زده بشه که آقا شأن نزول آیه‌ای که ولا تقول لهما اوف، به پدر مادرتون اوف نگید، در شأن نزول او هست. چرا باید این تهمت به او زده بشه؟ بس معلومه که یه گیری وجود داره، یه اشکالی وجود داره، از این اشکال باید گفت. این حقایق تاریخی، تاریخ برای درس گرفتنه. یه عزیز بیننده قبلا برنامه زنگ زد گفتش که تاریخ تاریخه، رها کنید بذارید کنار. همش خب اگه همه چی بذاریم کنار که قرآن هم بعد بذاریم کنار دیگه. قرآن داستان چند هزار سال پیشه، قوم لوط رو آورده، قوم نوح رو آورده، موسی و فرعون رو آورده. موسی کنار دیگه بابا، دیگه حالا دعواشون بود موسی و فرعون با هم دیگه، بچه‌ها دارید هی کشش میدید شما. چند هزار سال گذشته باز دوباره میخواهید بگید آقا حرفای موسی رو فرو کنید تو چش فرعون، بگید فرعون بد بوده، نمیدونم موسی خوب بوده، این کارش درست بود، نمیدونم هارون کارش درست بودش، نمیدونم سامری کارش غلط. سنت قرآنه. خب میگه درس بگیرید، همیشه این دو تا جریان وجود داره، همیشه موساهایی هستن، همیشه فرعونایی هستن. خب درس بگیریم. حالا باید ما تاریخ صدر اسلاممون درس بگیریم. آقا یه گیری وجود داشته که 50 سال بعد اینجوری شده، یه گیری وجود داشته که از خیر کودک 6 ماهه نگذشتن، یه اشکالی وجود داشته که کودک 3 ساله کنج خرابه شام باید دق بکنه، یه موردی هستش که باید برسه به جایی که مسلمانه، علی ظاهر مسلمان، بره خیمه های مسلمان دیگری که باش جنگیده آتش بزنه. یه گیری باید وجود داشته باشه که بدن رو مسله بکنن. اما اگه پیغمبر نهی از مسله کردن مخالف دشمن نکرده، حتی کافر اگه باشه، خب وقتی به بدن مسلمان رو قطعه قطعه میکنن یا از با نعل تازه برمی دارن، یه گیری باید وجود داشته باشه. خب این گیری رو بگیم به مردم. آقا بر عالم، وظیفه عالم چه؟ وظیفه عالم بیان اشکالات، بیان گیرهاست. برید با وضع بیان اشکالات رو بگید، انحرافات رو بگید، تا مردم هوشیار باشن، حواسشون جمع باشه، بدونن آقا امامشون حسین یا امامشون یزیده، امامشون حسین یا معاویه است. خب اینا رو باید مردم بدونن دیگه. وقتی به مردم هیچ چی ما نگیم، خب همه چی حق و باطل با هم دیگه آمیخته میشه. من نمیگم آقا عزیز اهل سنت، عالم اهل سنت بیاد 100% با نگاه من بگه، ولی همون نگاه خودش رو هم باید منتقل بکنه، همون هم اتفاق نمیفته. یعنی باید نگاه و دید، زاویه دید مشخص بشه. بالاخره اون مقداری که شما از این قصه قبول دارید، مثل که اون شخص خودش که آقا الان یزید و لطزید، یزید و لعن کن دیگه، بالاتر نرو. خیلی خوب آقا، یزید و لعن کن بالاتر نرو هم نگفتیم. یعنی الان یه جوری شده شبکه های وهابی توهم برشون داشته، فکر میکنن که خب آقا میتونن از یزید هم راحت دفاع بکنن. مثل آقا این بحثایی که اینا تو کانال ها و شبکه ها ایناشون مطرح کردن که آقا حالا بالاخره امام حسین باید تبعیت میکرد، یزید رو نباید تبعیت میکرد، امامش بود، خروج بوده یا نبوده، چیزایی که آقا ابن عثیمین و دیگران وهابی آوردن شبکه هام که ماشاءالله دست به بلغور کردن و دو مرتبه حرف اونها رو تکرار کردن زیاد دارن. خب مادر اینا رو گفتم. خب آقا اگه عالم اهل سنت نگه به مردم که آقا فرق یزید و امام حسین چیه، یا یزید مقصره و غیره، خب حالا ما بالاتر از اون نمیخواد بگه آقا معاویه هم مقصر هستش یا نه، نگه. آقا این تیکه لاغر، همون تیکه رو بگیم، یا لاغر همین یه ماهی که یه ماه دو ماه قصه از مدینه خارج شدن امام حسین تا مکه و تا به اصطلاح آمدن به صحرای کربلا، این مدت رو بگیم، قبلش نگیم چه زمینه داشته.
بله، بای بسم الله گفته بشه اهل حق تا تمامت رو میرن.
بله دیگه، حالا بعد از اون رو نمیخوایم بگیم، خب نگیم قبل از اون، اشکال نداره. بلاغه این تیکه رو بگیم، اینو برای مردم روشن بکنیم. و واقعا این یه مسئولیته. آقا اگه حداقل های پیغمبر رو قبول دارین، اگه قرار نیست روایات پیغمبر در صحیح بخاری خاک بخوره، روایات پیغمبر در صحیح مسلم خاک بخوره، خب لاقل آقا این باب فضائل علی ابن ابی طالب، این باب فضائل امام حسن امام حسین، آقا این باب فضائل قابل جمع نیست با عمل کرده نسبت به صحابه امام حسن امام حسین علیه السلام، اصلا قابل جمع نیستش. خدمت شما هستم.
ممنون از شما استاد عباسی عزیز، مطالب بسیار مهم و کلیدی و اساسی هست که باید به اون دقت داشته باشیم که حقیقتاً چرا گفته نمیشه اونطوری که باید و شاید در بسیاری از حالا ما از شبکه های وهابی که اصلا انتظاری نداریم که اونها کارشون به جای رسید که از یزید هم دفاع میکنن، اما کسانی که حداقل ذره ای هم احساس حب و محبت دارن نسبت به سید الشهدا علیه السلام، چرا باید به گونه ای باشه که ما الان اینجا اینطور صحبت کنیم که چرا گفته نمیشود از مظلومیت آقای امام حسین علیه السلام؟ چرا در مورد این مسائل خیلی صحبت نمیشه، یا اگر هم صحبت بشه صرفا به قرائت سرسری یا سریع یک فضیلتی اکتفا میشه و در این مورد صحبت نمیشه که چه مصائبی گذشت بر اهل بیت علیهم السلام بعد از شهادت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. چرا اینقدر ظلم، چرا اینقدر قتل، جنایت و غارت نسبت به خاندان وحی؟ واقعا این سوالی هست که هر کس باید از خودش بپرسه. اگر پیامبر دستور به محبت دادند، چرا کاملا خلاف اون عمل شد، از جمله در مورد امام حسین علیه السلام؟ و چرا حالا اونطوری که حتی شب گذشته هم استاد عزمینی اشاره داشتن، برخی گفتن مثل آقای غزالی که از علمای سرشناس هست، گفتن اصلا در مورد مقتل حسین علیه السلام صحبت هم نکنید، اصلا در موردش صحبت نکنید. خب چرا؟ حقیقتا این رو هر کس از خودش بپرسه که چرا کار به جایی رسید که دیگه گفتن اصلا در این مورد صحبت هم نشه. مگر امام حسین از اهل بیت نیست؟ مگر امام حسین صحابی نیست؟ مگر امام حسین فرزند امیرالمؤمنین نیست؟ مگر امام حسین نوه پیامبر نیست؟ چرا کار به جایی رسید که حتی برخی که نام عالم هم دارن، لقب علامه و امام هم به اونها اطلاق شده، گفتن اصلا در این مورد صحبت نکنید؟ اینها مطالبی هست که ما بیش از پیش به اون توجه کنیم و باعث افتخار هست که این مجالس عزا همین موارد رو احیا میکنه، در مورد مظلومیت ها و فضائل و مسائل عقیدتی و فقهی، فقه اهل بیت علیه السلام صحبت میشه و احیای شعائر هست. و انشاءالله که ما به این دقت داشته باشیم. قبل از این که وارد بخش بعدی بحثمون بشیم، میان برنامه رو ببینیم، در خدمتون خواهیم.
قبلكم أسعى لموتي خائضا موج القتال، خائضا موج القتال، حالما يأتي صباحي أرتدي ثوب النضال، أنا من دين النصارى كربلاء الفعالي، كربلاء الفعالي، كربلاء الهوية، فرحتي أني الضحية، حاضر في الصف عيسى، كيف لا نهوى المنية، كيف لا نهوى المنية.
درود مجدد به شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. انشاءالله که تا اینجای برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه، به سوالی هم که مطرح شد انشاءالله توجه ویژه داشته باشید. یک مطلبی رو هم بنده اشاره کنم، بد نیست که پس فردا انشاءالله تشییع جنازه، مراسم تشییع جنازه شهید بزرگوار شهید حجاجی برگزار خواهد شد. انشاءالله که هر کس در توانش هست شرکت کنه، که جزئیاتش رو هم خیلی راحت میتونید از طریق فضای مجازی پیگیری کنید که چه ساعتی و کجا و اینها کامل موجود هست. و حقیقتا باعث افتخار هست که ما الان کسانی رو داریم که با تبعیت از سیره سیدالشهدا و با افتخار میرن و در راه اهل بیت به شهادت میرسن و مکتب حسین علیه السلام چنین افرادی رو تربیت میکنه، مکتب یزید و معاویه هم داعش رو تربیت میکنه. خودتون مقایسه کنید بینندگان عزیز که چه مدرسه ای چه کسانی رو تربیت میکنه. اما استاد عباسی عزیز بعد از مقدمه بحث و برنامه امشبمون در مورد روایات اهل بیت علیهم السلام می‌خواستیم صحبت کنیم که از در مورد عزاداری صحبت کردن، حالا یک سری از روایاتی که مربوط بود به فضائل عزاداری رو شما بهش اشاره داشتید و فضائل گریه بر اهل بیت علیهم السلام و یاد و ذکر مصائبشون، اما روایاتی که مشخصتاً و به صورت خاص در مورد عزاداری و اقامه عزا و ماتم صحبت می‌کنه انشاءالله دوست داریم اینها رو هم از شما بشنویم و اگر هم انشاءالله فرصت رو هم در نظر داشته باشید که بتونیم به بخش دوم بحثمون هم برسیم.
بله، نسبت به این روایات که حالا چند روایت نقل کردن نسبت به تحریم عزاداری از جانب اهل بیت علیهم السلام، لازم هست که ما یه بررسی اجمالی نسبت به این مطالب داشته باشیم. ابتدا قبل از ورود به روایات که روایات من هست، من یک در واقع دستبندی داشته باشم نسبت به این روایات. گروهی از روایات در رابطه با اموات عادی هست و اساسا ارتباطی به اهل بیت علیهم السلام نداره. گفته که آقا در رابطه با عزاداری نسبت مثلا این افراد انجام ندهید، نسبت به کسی که از دنیا رفته. مطلق عزاداری برای افراد هستش و اساسا ربطی به اهل بیت علیهم السلام نداره. مدل دوم و دسته دوم روایاتی هستند که دلالت بر جاهلی بودن نیاه دارن و انواعش چنان هست که در واقع افراد مختلفی رو، چون میگه در جاهلیت میومدن نسبت به اتفاق افتاده، یعنی به نسبت به اینکه این شخص از دنیا رفته اعتراض انجام میدادن و در واقع مقابل خدا ایستادن بود. فنوهایی هم که در جاهلیت بوده غالبا به همین شکل بوده که کفران نعمت الهی بوده، مقابل خدا ایستادن بوده و اینکه چرا خدا چنین مقدر کرده که این شخص باید از دنیا بره، که این هم مربوطه به اون عزاداری های جاهلی و یا عزاداری هایی که ممکنه بعد اتفاق بیفته اما همین رنگ و برو داشته باشه، یعنی رنگ و روی اعتراض و برخورد داشته باشه. من بعضی از روایات رو مطرح کردم عرضم خدمتون و آوردم که یه اشارت و مایی نسبت به این روایات میخوام داشته باشم و عرض بکنم خدمت بینندگان عزیزمون. اونم این که روایات در باب عزاداری و نوحه و ماتم سرایی باز یه مسئله دیگر پیدا میکنه در بررسی روایات، که بعد از اینی که ما حالا سندها رو عرض خواهیم کرد که بسیاری از اسناد مشکل داره و قابل استناد نیست، به این برمیگرده که در مقام جمع با روایات دیگر چگونه باید بهش نگاه بشه. یعنی چی؟ یعنی که ما یک دسته روایاتی داریم که روایات نهی از عزاداری است و یک دسته روایات داریم که روایات مدح عزاداری است. همونطور که عرض کردم علامه مجلسی بابی رو آورده در استحباب عزاداری بر اهل بیت و ذیل اون مثلا 20 روایت آورده و دیگرانی که کتاب در این رابطه نوشتن. خب این دو دسته روایت باید چکار بکنیم؟ این دو دسته روایت باید با هم دیگه بحث بشه و با هم دیگه جمع بشه. جمع بین این دو روایت برمیگرده به قواعد اصولی و ادله اصولی که وجود داره. مثلا در جمع بین این دو روایت عمل علما به روایات مربوط به مدح عزاداری و فتوای بر اساس اون میشه یک ملاک. در این عمل معصومین در کنار این در جمع بین این دو روایات اثرگذار میشه. وقتی که ما خارج از این روایات مدح و ذم سیره عملی معصومین رو میبینیم که این سیره عملی عزاداری بوده، سیره عملی عرضم خدمت و پیامبر رو میبینیم که عزاداری بوده. باز این باعث میشه که وجه استحباب عزاداری مفصلتر دیده بشه و مفصلتر به وجود بیاد. من خیلی سریع یک اشارهی به برخی روایات داشته باشم که خیلی از اونها به نوعی در واقع کلی هست. میگه یک روایت باید در اصول کافی جلد 3 صفحه 225 که میگه ضرب الرجل یده و الله فخزه عند المصیبه احباط لاجره، این موجب از بین رفتن اجر او، اجر به اصطلاح عزاداری او خواهد بود. که این روایت خود علامه مجلسی در مرآت العقولشون این روایت رو آمدن تضعیف کردن، گفتن این روایت ضعیفی هستش. این از حیث سندی. باز از حیث دلالی هم که ضرب الرجل یده و علی فخذه عند المصیبه، یعنی هنگامی که شخص مصیبت زده است دست بر روی پا بزنه احباط از رو هستش، این خب خود این باید معنا بشه که حالا آیا دست زدن عادی هست، آیا دست زدن به معنای ابراز ناراحتی هست اما به مرحله کفران نعمت یا در واقع مقابل خدا قد علم کردن و منکر مقدرات خدا شدن هستش، که به اصطلاح اینطور نیست اگر اون باشه. یا در روایت دیگری در من لا یحزر جلد 3 صفحه 176 آورده النیاهت من عمل الجاهلیه، نیاهه از اعمال جاهلی هستش. خب این نیاهه از عمل جاهلیت هست، آیا فیژگی خاصی نداشته نیاهه در دوران جاهلیت؟ یعنی صرف نیاهه بوده؟ چه نیاهه‌ای نیاهه جاهلی هستش که میشه من عمل جاهلیه؟ اون نیاهه‌ای هستش که اشخاص می نشستن بالای سر قبر و شروع می کردن گریه زاری و کفران نعمت کردن. به یاد بیاریم اون روایتی که پیامبر گرامی اسلام بهشون اعتراض شد هنگامی که فرزندشون ابراهیم از دنیا رفتن، که شما دارید گریه می کنید یا رسول الله؟ حضرت فرمودن اشاره‌ای به اون فطرت که القلب و یحزن و العین و تدمه و ما نقول و ما یسخط الرب یا ولا نقول و ما یسخط الرب، قلب محزون میشه، عشق گریان، چشم گریان میشه، عشق میریزه، اما ولا نقول و ما نسخط الرب، ما سخط، چیزی که موجب سخط الهی بشه، چیزی که به نوعی مقابله با خدا باشه و نافرمانی خدا باشه بر زبان جاری نمی کنیم. یعنی من هیچ وقت نخواهم گفت که خدایا چرا این فرزند رو از من گرفتی، اما به خاطر دوری او محزون میشم. و اینا تازه در رابطه با افراد به اصطلاح عادی هست. عرضم خدمتتون که مرحوم آیت الله العظمی خویی در جواب این روایت میفرمایند که و فی مرسلت صدوقال من الفاظ رسول الله الموجزه التي لم يسبق الیها النیاهه من عمل جاهلیه. اولا الان میگم مرسله صدوق هست، حالا با اون مبنا که بپذیریم مرسله ایشون رو یا نه، و بعد هم میگن وحیه مضافن الی ضعف سندها، شو در کتاب طهاره شون جلد 9 صفحه 230 میگن این قابل حمل هست بر اراده نیاهه باطلهی که موسوم مرسوم بوده، این در قابلتون حمل علی ارادت نیاهه الباطله المرسومه این در عرب، اون نیاهه باطلی که نزد عرب بوده. این هم به اصطلاح یک روایت دیگه. روایت بعد روایتی هستش که از پیامبر نقل شده، میگه سوتان ملعونان یبغضهم الله اعوال عند مصیبه و صوت عند نعمه، یعنی النوح والغنا. میگه دو تا صوت ملعون خدا هستن، دو تا صدایی که شنیده میشه، یکی مصیبت خانی هنگام مصیبت میرسه، نوحه کردن هنگام مصیبت، و صوت نزد نعمت موقعی که شخص خوشحاله و خلاصه هلهله میکنه یا جیغ میزنه یا فریاد میزنه، که این در بهار جلد 79 صفحه 101 آمده. خب وقتی در روایت در بهار میاد باید به سند اصلی مراجعه کرد. وقتی به سند اصلی روایت مصدر اصلی مراجعه میکنه میبینیم که در دوام الاسلام آمده و روایت اونجا میبینیم که به صورت مرسل نقل شده، هیچ سندی برای این روایت نقل نشده و ذکر نشده. و ضمن این که باز میتونیم این روایت قابل پاسخ هست از نظر محتوایی و معنا، که این دوتا رو که کنار هم آورده همونی هستش که در روایات معصومین بهش اشاره شده که افراد تقوا و بعد زهد همین هستش که حضرت فرمودن دین کلمتین، که ناامید نشین نسبت به اون چیزی که برات اتفاق افتاده، بعد و زیاد خوشحال نشی از اون چیزی که لا تفرحوا به ما آتا کن و مایوس نشی از اون چیزی که خدا از شما گرفته. این دوتا قضیه کنار هم وقتی آماده شده به معنای همون هست و اینجا میخواد اشاره به این بکنه که این صوتی از ناراحتی، اون آه کشیدنی از ناراحتی که مانع از رشد معنوی انسان بشه، مانع از به اصطلاح ادامه کار انسان بشه، مانع از فعالیت انسان شده، در حالی که ببینیم اصلا عزاداری ها منشأ حرکت مسلمان ها هستش، منشأ اقدام مسلمان ها هست، اقدام عملیه در راستای دین، اقدام عملیه در راستای دیانت و اهل بیت علیهم السلام هستش. این هم از خدمتتون یک روایت دیگری هست. باز روایت دیگری آمده که از حضرت علی علیه السلام کتب الی رفاعت بن شداد قاضی علی الاحواز و ایاک و نوح علی المیت به بلد یکون لکه بهی سلطان، بر حذر باش که بر مرده ای، کسی که میمیرد، شما بخوای عزاداری بکنی. مستدرک وسایل جلد دو صفحه 450. بعد روایت ارجاعی از به اصطلاح طبق ارجاع مستدرک وسایل از دعاوان اسلام هست. در این کتاب باز هیچ روایتی برای این، هیچ سندی برای این روایت ذکر نشده و باز حمل ماجرا در نوحه باطله، یعنی ما فرق بگذاریم به نوحه‌ای که همراه با سخط الهی است با نوحه‌ای که نه، نوحه بدون اشکال هستش. فرق بذاریم بین نوحه یا عزاداری برای افراد عادی با نوحه و عزاداری بر اهل بیت علیهم السلام که ملاک دینی داره. یعنی ما برای امام حسین علیه السلام به صورت فرد امام حسین نیست که بگیم عزاداری میکنیم که هر کس دیگری بود این کارو میکردیم، نه، ما به خاطر اینکه او ولی خداست، از اولیای الهیه و به هر حال در راه خدا این اتفاق و این شهادت برای او حاصل شده و نسبت به ظلمی که برای ایشون شده ما عزاداری میکنیم. بقیه روایات هم به همین ترتیب هست، اشکالات سندی نه. مثلا روایتی در جامعه احادیث شیعه نقل شده با عبارتهای خیلی تندی، بعد این نگاه میکنیم اصلا سند شیعی نداره و این در منابع اهل سنت آمده بوده و حالا در این کتاب که کتاب متأخر و معاصر هم هست ورود پیدا کرده.
خیلی ممنون، متشکرم از شما. این هم بخشی از روایات که زیاد بهش استناد میشه در بعضی از جاها مثل شبکه‌های وهابی، که این هم حال روز این دسته از روایات هست. و حالا اگر فرصتی بود روایات مؤید رو هم اگر فرصتی بود انشالله بهش خواهیم پرداخت، اما چون هم تماس های شما هست هم پیامک هایی به دست ما رسیده میخواییم به اونها بپردازیم. تماس اول برنامه امشبمون جناب آقا ناصر از اصفهان. سلام علیکم و رحمت الله.
آج آقا سلام.
علیکم سلام.
سلام شما آج آقا.
سلامت باشم شما.
خیلی چاکرم آج آقا، شما شبکه دون بهترین شبکه. واقعا کار دون درسته. آقا دو تا سوال داری.
بفرمایید.
یکی این که یه روز به یه برادرانی اهل تسنن بحث کردیم، گفت که شما تو محرم اینقدر نذر میدید، خرج میکنید، چرا این نذر نمیدید؟ مثلا یه جازی بگیرید یا به فقیر فقرا کمک کنید. یعنی چی حرفایی میزد که من جوابش رو حدودی که میتونستم و دادم، ولی کامل نتونستم جوابش رو بدم. خب و سوالی دوم هم این است که چرا بعضی علما غمزنی ها درست نمیدونن، بعضی علما غمزلن ها میگن چون برای امام حسین هیچ مشکلی نداره. این دو تا سوال ها اگر میشه لطف کنید جواب
بدید.
خیلی ممنون، سلامت باشید انشاءالله. آقا ناصر عزیز، جناب بیات از مشهد مقدس، سلام علیکم و رحمت.
سلام علیکم. صدا ضعیفه با عرض مذر.
حالا بنده سعی می‌کنم بلندتر صحبت کنم، انشالله استاد فرمان هم صدای ما رو برای شما تقویت کنم. بفرمایید، در خدمتتون هست.
عرض کنم خدمت شما، جناب آقای عباسی اگه اشتباه نکنم ایشون گلایه کردن که چرا اهل سنت سرگذشت داستان کربلا رو باز نمی‌کنن، به مردم نمیگن. زمانی که یزید میگه که نه زبونم لال، نه محمدی آمده، نه وحی نازل شده، و به خاطر همین موضوع هم امام حسین در مقابلش ایستاد و ثابت کرد که هم وحی نازل شده هم پیامبری آمده. ما اهل سنت اگه این موضوع رو باز بشه اطلاع پیدا کنن اصلا یک قوغایی میشه. لذا اهل سنت، علمای اهل سنت روی این قضیه رو پوشوندن و نمیخوان مردم زیاد متوجه بشن که داستان واقعی چه بوده. با عرض معذرت دیگه وقتتون زیاد نگیرم.
تشکر. خیلی ممنون از شما جناب بیات بزرگوار. جناب علی نژاد از بهبهان، سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. عرض سلام و خسته نباشید خدمت حضرت آقا عباسی استاد بزرگوارمون و مدیر گران خط جناب آقای شرفی. بنده اگر اجازه بفرمایید من میخوام جواب این سوالی که حضرت استاد پرسیدن رو من عرض کنم.
بفرمایید.
حضرت استاد فرمودن چرا و چی شد که 50 سال بعد از شهادت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم حضرت امام حسین صلوات الله سلامه علیه شهید میشن؟ چیزی که اهل بیت صحبت نمی‌کنن. من می‌خوام جواب ایشون رو با یه روایت خیلی زیبا بدم از کتب شیعه. در کتاب شریف بخاری انوار جلد 36 صفحه 147 و تفسیر خمینی صفحه 213 روایتی از لفظه امامی شد بلاد حدوث العربه بعد اصلاح در زمین فساد نکنید بعد از اینکه ما زمین رو اصلاح کردیم. روایت هستی که اصلاح خواب رسول الله و به امیر المومنین صلوات الله و سلام علیه. زمین اصلاح شد با پیغمبر اکرم با دین اسلام و با ولایت امیر المومنین. روایت خیلی جالب هست. بعدش میگه صدوهایی نتر از امیر المومنین و زمین فاسد شد وقتی که امیرالمومنین ترک کردن و وقتی امیرالمومنین ترک کردن قطعاً و یقیناً این کسانی که در سفیده بودن حالا پیش زمینی شهادت حضرت زهرا، شهادت امام حسین، شهادت امام حسن، بشارت اهل بیت اینا رو سواد توجه این آیه این تفسیری که در سری این آیه از اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام هست و اون سیر توحیدی که خداوند متعال برای بشریت خلق کرده بود که اول ولایت الله باشد انما ولیکم الله و نبوت پیغمبر باشد و ولایت آقا امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه باشد. وقتی که این سیر ترک شد دیگه زمین فاسد شد. حالا آقا بر فرض ما بگیریم نماز هم میخونیم وقتی در مسجد صحیح نباشید نماز هم میخونیم.
بسیار عالی، تشکر میکنیم از شما جناب علی‌نژاد عزیز. ظاهراً حالا صداتون هم دچار قطع و وصل میشد حالا بعضاً بین کلامتون، اما اصل مطالبی که فرمودید ما شنیدیم. خیلی مطالب جالب و مهم و کلیدی هم بود که اشاره داشتید همونطوری که شما فرمودید در مورد اینکه چون امامت امیرالمؤمنین رو ترک کردن به اینجا رسید کار. و هر جهت ممنونیم از شما. تماس بعدی جناب اسماعیلی از اهواز، سلام علیکم و رحمت.
سلام علیکم و رحمت الله. صداتون یه مقداری ضعیفه جناب آقای شرفی برای بنده.
بفرمایید ما صدای شما رو داریم جناب اسماعیلی عزیز، در خدمتتون هست.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت مجری صبور جناب آقای شرفی و استاد عزیزم جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای عباسی. عرض تسلیت دارم فرا رسیدن ماه محرم رو به همه شما عزیزان و همه مسلمانان بالاخص شیعیان تمام جهان. خدا انشاءالله به حق محمد و آل محمد شما رو حفظ بکنه. عرض می شود خدمت شما جناب آقای عباسی فرمودن که یه نفر زنگ زده به ما گفته که خدمت شما عارضم که مسائل قدیمی نمیدونم تاریک هستن، مسائل تاریخی تاریک هستن، ولی من شنیدم تمام عقلای اسلام، تمام عقلای اندیشمندان دنیا اصلا میگن عرض می شود خدمت شما گذشته تاریخ اصلا تا گذشته تاریخ ما چراغ راه آینده ماست، یکی از چراغای راه آینده ماست. حالا بگذاریم. عرض شود خدمت شما در مورد یزید لعنت الله علیه مسائلی رو حضرت آقا فرمایش کردن. من شاهد بودم امشب خدمتتون که عارضم همین شبکه های ناسبی، همین آقای کالکراوی که میفرمایید که ما اگر چیزی صحبتی نکنیم اینا خیلی معذرت میخوام عامیانه حرف میزنم دست پیش میگیرن که پس نیفتن، همین امشب آقای کالکرابی میگفتن که زمانی که از ویشت خدمت شما یزید لعنت الله علیه به خلافت رسید، مردم مراجعه کردن به عبدالله ابن زید و خدمت حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام، گفتن که شما چرا شما بیعت نمی کنید؟ عبدالله ابن زبیر گفت من شب فکرام می کنم بهتون میگم. عرض می شد خدمت شما، شب شد و ایشون فرار کرد از مدینه به مکه. فردا هم با ابو عبدالله الحسین علیه السلام گفتن، ایشون هم فرمایش کرد من شب فکرمو می کنم به شما میگم. ایشون هم ترسو بود، فرار کرد، معذرت میخوام از حضور بینندگان عزیز. ایشون هم مثل عبدالله ابن زبیر ترسید و فرار کرد. منظور من کلن این هست که جناب آقای عباسی، خدا وکیلی این شبکه شما تمام ناجی ما شیعیان بود. خدا شاهد است اگر ما عقب نشینی بکنیم در برابر این ناسبی ها، خدا گواه است اندالله ضرر کردیم. من گلگیم از این شبکه الان این هست که شما مثل پارسال این شبکه مثل شیر غران همینجور می جوشید در برابر این وهابی ها که حرفی برای گفتن نداشتن. متاسفانه نمیدونم چرا، حالا مصلحت چی هست من خبر ندارم، ولی من که عمری ازم گذشته توصیه می کنم روبروی این وهابی ها ما نباید کوتاه بیان. اگر کوتاه بیان اینا سوار ما میشن. خدا وکیل حیفه که ما از تمام همه وجودمون از اهل بیت علیه السلام دفاع نکنیم. خدا خیرتون بده به حق محمد و آل محمد، ان شاء الله که مسئولین تو فکر این جریان باشم.
سلامت باشید، ممنونم از شما جناب اسنشری بزرگوار. بیننده بزرگوار بعدی جناب عبدی از کرمانشاه، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، خسته نباشید. با عرض تسلیت ایام حسینی خدمت شما برادر بزرگوار همچنین استاد عباسی.
علیکم السلام.
عرضم به حضورتون استاد، اینا وقتی که کل صحابه پیغمبر رو میبرن زیر سوال که برای جنگ جمل رو نمیدونم جنگ صفین و یه ابن سبع یهودی درست میکنن، وقتی که تمام صحابه پیغمبر یک نفر میتونه اینقدر اختشاش بینشون ایجاد کنه که بتونه چندین هزار نفر کشته بشه به خاطر اینکه فقط اتهامی شامل حال هیچ کدوم از صحابه نشه، خیلی راحت میتونن کلیه وقایع تاریخ رو همینجوری درست کنن. وقتی که اینجور مشکلاتی پیش میاد، صحابه‌ای که اینا بهش اقتدا میکنن کل صحابه عدول هستن و عادل هستن و اینا، وقتی کل صحابه نمیتونن یک نفر میاد این همه اختشاش و این همه بین صحابه اختلاف پیدا میکنن که 100,000 نفر 30,000 نفر بین یکی جنگ از بین میره، نمیدونن باید تاریخ اینا چجوری نوشته بشه واقعا. همین خواستم خدمتتون عرض کنم. ممنون.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از شما جناب عبدی بزرگوار. مثلا که فرمودید کاملا واضح هست. حالا خیلی اگر سریع با رعایت مدت زمان محدودی که در اختیارمون هست جناب استاد عباسی عزیز، سوالاتی مطرح شد و انشالله بهش بپردازیم. حالا سوالاتی در پیامک هم هست که انشالله حداقل یکیش رو هم اگر امکان باشه پاسخ بدیم که بینندگان عزیز انشالله از ما آزرده خاطر نشن. آقا ناصر عزیز اصفهان دو سوال رو مطرح کردن که سوال اولشون چیزی هست که زیاد هم میشنیم هر سال، به خصوص در ایام محرم یا بعضی از مناسبت‌های مشابه، حالا به صورت ویژه و خاص در مورد ایام محرم و عزاداری‌های محرم، افرادی حالا در لباس‌ها و در افکار گوناگونی که دارن ظاهر میشن و ظاهراً یک باره احساس دلسوزی میکنن و تز روشن فکری هم ظاهراً دارن میدن از خودشون صادر میکنن، میگن چرا اینقدر خرج میکنید برای این مجالس، چرا پولش رو به فقرا نمیدید، چرا پولش رو نمیدید جهیزیه تهیه کنید یا اعمال مشابه، چرا خرج این نظری ها و خرج این مجالس؟
بله، این سوال به هر حال تکراری و دائما به محض نزدیک شدن به مناسبت محرم پرسیده میشه. من اول میخوام میخوام سوال کنم از غالبا کسانی که این حرف رو میزنن که چرا شما زمانی که شب یلدا میشه این سوال رو مطرح نمی کنید که آقا مراسم گرفتن و خرج کردن در شب یلدا چه حکمی داره؟ چرا شما زمانی که زمان مسافرت هایی میشه افراد به خارج از کشور میرن پول این کشور رو خارج میکنن، میرن خارج از کشور و خرج خوشگذرانی ها میکنن، شما به این فکر نمیفتید و در این رابطه صحبتی نمیکنید. چرا مراسم های عروسی آنچنانی که داره گرفته میشه و گاهی اوقات ده ها میلیون تومان، این رو من با گوش خودم از مسئولی از اتحادیه کیک و شیرینی تهران شنیدم که گفت ما شیرینی شب عروس، کیک شب عروسی، کیک عقد داریم که هلوهوش 100 میلیون تومان، و گفت این روی شاسی اصلا در فضای آزاد درست میشه، بعد با تریلی هم میشه اونجاها و شاید 2 کیلو 5 کیلو 10 کیلو از این خورده بشه و بقیه به نوعی حتی دور ریخته میشه. چرا این هزینه ها رو کسی جلوشو نمیگیره؟ کسی نمیگه که آقا این هزینه ها هزینه های بدیه، باطلیه، به اصطلاح نباید انجام بشه. این یه نکته. نکته دوم که چرا جهیزیه درست نمیکنید؟ خب از شما از کجا میدونید که درست نمیکنن؟ و سوال اینجا این هستش که جهیزیه رو اصلا کی درست میکنه؟ این همه جهیزیه ای که برای فقرا و غیره درست میشه، کارهای خیری که انجام میشه، خود اونها پرورش یافته روزه امام حسین علیه السلام هستن. اونها غالبا از اینجا یاد گرفتن که باید در مرام امام حسین علیه السلام، در مرام امام مصطفی علیه السلام باید بخشش کرد، باید ایثار کرد، باید از مالت بگذری و خرج دیگران بکنی، کارهای عام المنفعه انجام بدی. مسجد میسازن، حسینیه میسازن، ورزشگاه میسازن، درمانگاه میسازن، کارهای عام المنفعه انجام میدن. خب اونا کی داره انجام میده؟ اونا داره همین متدینین انجام میدن. چند درصد شما برید آمار بیارید چقدر از این کارهای عام المنفعه و خیرات و جهیزیه درست کردن ها توسط غیر مؤمنین هست، غیر اون کسایی که قبول دارن امام حسین و در روزه امام حسین شرکت میکنن، که ما اینو دایرهشو وسیع‌تر از اون میدونیم که بگیم آقا همه سال خیلی به اصطلاح مذهبیه و همه امور رو رعایت میکنه. نه، خیلی از اینها در همین حد که آزادگی امام حسین رو میدونن و میخوان آزادمرد باشن، به همین مقدار میان، یه حداقل دین و ایمانی هم دارن و همینها دارن این خرجا رو انجام میدن. این یه نکته. نکته دیگه این که بسیاری از این خرجها داره برای چه کسی انجام میشه؟ غالبا شرکت کننده در مراسم عزای اهل بیت علیهم السلام قشر متوسط به پایین هستن، قشری که خیلی به اصطلاح نظر مالی متمول هستن، یا در عزاداری شرکت نمی کنن، یا اگر شرکت می کنن در عزاداری های خاص که بله ما با او خرج کردن اونجوری مخالفیم، که آقا مثلا یه جایی باشه مثلا روزه اهل بیت باشه مثلا 6 نوع غذا بدن، که اونا اون غذا، اونا که دیگه عزاداری به اون معنا نیست، مهمونی با ذکر مصیبت اهل بیت. ولی اینایی که اینا میگن مبلغ رو میگن بالا یا تعداد رو میگن زیاد میشه، میشه عزاداری که در حیات چند هزار نفری یا در مساجد به اصطلاح برگزار میشه، که این یک حداقل اطعامی است برای مؤمنی که در اینجا شرکت میکنن، که مؤمنی که اینجا شرکت میکنن غالبا متوسط به پایین هستن. بیشترین کسانی که بهره مند میشن خود فقرا هستن، خود محرومین هستن، که آقا در این ماه محرم، صفر، در ایام عزاداری های دیگه، فاطمیه، ایام شهادت امام صادق و غیره، در این ایام لااقل غذای گرم میخورن، غذای خوب میخورن، به اصطلاح در مراسم ها هم شرکت میکنن، یعنی باز به نفع محرومین برمیگرده. نکته دیگه این که بابا عمده این مخارج رو خود محرومین انجام میدن، یعنی شما نگران اونی که جهاز نداره نباشید، اونی که جهاز نداره اون مقدار برنجی که برای خرج سالش بود با دست خودش، با دل خودش میاد میده به مسجد محل، میگه شما درست کنید همه اونهایی که میان عزای امام حسین علیه السلام مصرف بکنن. یعنی غالبا عمده ای از مخارج هم توسط خود فقرا تامین میشه، خود اینا هستن که میان مجلس میگیرن، دیگران رو دعوت میکنن، یا نه در مساجد دیگه مشارکت میکنن در مجالس دیگه، یه غذایی به اصطلاح مقدار برنجی، یک مقدار نونی، یک مقدار شکری. من بارها و بارها با چشم خودم شاهد بودم که یه مثلا پیرزنی که خودش اصلا کمیته امداد داره زندگیشو تامین میکنه، یعنی اون با حقوق کمیته امداد داره زندگی میکنه، او آمده مثلا یک بسته قند، یک بسته چایی آورده داده مثلا به فلان هیئت، آقا این رو منم دلم میخواد، که اینا قابل فهم برای وهابیا نیست، که اون پیرزنی که آمد یوسف بخره گفتن که تو چی میگی؟ تو چی آوردی؟ گفت من همین مقدار نخی که بافتم و این همه مشتری گردن کلوف داره. گفت میدونم به من نمیرسه و من نمیتونم. گفتم آقا اسم منم جزء خریدارا یوسف یاد بکنید و بنویسید و حالا عموم مردم شما پیدا بکنید یک مؤمن و ارادتمند به امام حسین علیه السلام رو که ولو به اندازه 1000 تومان، به اندازه 500 تومان، ولو به اندازه یه ذره شکر، یه قندون قند در عزای امام حسین شراکت نداشته باشه. اینا خودشون میارن. منتها جمع میشه آقا حکمتش چیه؟ واسه چی غذا؟ اینو من روشن بگم. واسه چی غذا میدن؟ چرا اطعام میکنن؟ حکمت این چیه؟ یه دلیل اصلی این اطعام این هستش که آقا کسی که آمده است عزا، اولا مهمان این خانه شده. مهمان امام حسین علیه السلام، عزیز و باید ازش پذیرایی کرد. ثانیا این شخصی که آمده داره عزاداری میکنه الان زمانی دیگه برای پخت غذا نداره، برای تهیه غذا نداره. خانوم هست از 10 صبح رفته مثلا عزای شرکت کرده تا 12 اینا طول کشیده. اینجا یه غذای تهیه میکنن و این رو ما از اهل بیت آموختیم. امام سجاد علیه السلام به زنان بنی هاشم فرمودن شما عزاداری کنید، من برای شما غذا درست میکنم، که اون خانوم هایی که میخوان عزاداری بکنن دیگه به فکر غذا درست کردن نباشن. و اساسا تو این ایام دیگه آدم ها چون وقتی خودشون میخوان غذا درست کنن یک غذای لذیذ باب طبع خود درست میکنن، ولی غذای هیئت معلوم نیستش آقا این غذایی که میخوان حتما مثلا مورد پسندشون باشه، باب میل ماشه یا نباشه، این غذای حد اقلیه. وقتی این شد دیگه دهه محرم به جایی که من برای خودم غذا درست کنم غذای لذیذ، بیشتر به فکر مصیبت امام حسینم، انتهای اون عزاداری برای اینکه به هر حال انسانیم و باید غذای خورده باشیم، یه غذایی هم به ما نزدی داده میشه. این عکس رو ما تو کانال شبکه جهانی ولایت قرار دادیم، تو فضای مجازی هم حتما بینندگان عزیز دیدن، اگه دوستان تا فرما میتونن، چون موقع صحبتام که قطع بود وصل نشد که من تصاویر رو اسکن کتابا نشون بدم، اگه میتونن الان نشون بدن این تصویری که ببینید بچه های کوچیک با هر نوع بضاعت، حالا دیگه کسی که پشت سرش یه همچین دیواری هست و با یه همچین پارچه اینجا زده، این فکر نمی کنم از میلیاردرهای تهران باشه، با این لباسایی که دارن فکر نمی کنم از میلیاردرها، افراد عادی جامعه هم در یک جاهای خیلی خیلی محدود و خیلی در حتی مناطق محروم جامعه، اما این رو وظیفه خودشون میدونن. یکی از مدافعین حرم یه موقع ما دیدیمش به مناسبت به ما تعریف میکرد، گفتش که جالب بود برای من که من سوریه رفتم، در گاهی بین بعضی از شهرها ما تردد داشتیم، ایام محرم و حالا ایام اربعین ما شاهد بودیم که این بچه ها آب معدنی آوردن لب جاده، آب معدنی که حالا یه ماشینی از مثلا حالا رزمنده ها یا غیره رد میشه، از او پذیرایی بکنن. خب آب معدنی در سوریه میگو واقعا با ارزشه، یعنی هم قیمتش بالاست هم برای اون خانواده تامینش سخته، یعنی این نیست که بگیم خب حالا مثلا رفته یه چاتا آب معدنی مثلا خریده، واقعا آب معدنی ارزشمنده. میگه این که آقا این آب معدنی رو تهیه کرده و برده یک بچه کودک از روستایی تو سوریه، تمام خانه‌اش هم آوار شده، پدرش هم شهید شده، زندگیش هم به هم خورده، ولی بر خودش وظیفه میدونه که این کارو انجام بده. واقعا بهشون توصیه میکنیم آقا شما قصه این اطعام‌ها رو نخورید، از توی این اطعام‌ها ده‌ها و صدها جهیزیه در طول سال در میاد، از توی این اطعام‌ها یافت فقرا و کمک به زندگی فقرا در میاد، از توی این اطعام‌ها و مراسم‌های عزاداری کم شدن آمار طلاق، کم شدن آمار دزدی، کم شدن جنایت و و و و اینها اتفاق میفته و اینها رو همینها تامین میکنه. من دیروز هم یه جلسه داشتیم با مسئول کارگاه ساخت ذریح مقدس امام حسین علیه السلام، آقای پارچوباف، من نقل میکردن که گفتم ما در دوران ساخت چون مردم قم هزینه ساخت رو دادن، اصلا دولتی نبود، از بیت المال نبود، غیره نبود، مردم قم همشو تمامش موجوده که آقا افراد چقدر چطور، میگه بعضی از افراد میومدن از خانومهای قومی، پیرزنهای قومی یک انگشتری میدادن که این انگشتر مثلا 20,000 تومان 50,000، یعنی اونقدر ظریف بود و واقعا هم شاید همون طلا رو داشتش و اونا میومد میگفت آقا این طلایی که شما دارید مثلا برای ساخت زری استفاده میکنید از طلای من باشه. یعنی همین محرومین هستن و منفعت اینا برمیاد به همین محرومین. خب غالبا محرومین حاجات متعدد دارن، به زیارت امام حسین میرن، از همین ذریح، از همون حرم، از همون صحنه حضرت زهرایی که مردم کمک میکنن ساخته میشه، بیشتر از همه همینها بهره مند میشن. و الا که اون بزرگوارانی که پوش سوار و غیره هستن که خب دیگه بالاخره کمتر توفیق پیدا میکنن که به شهرهای زیارتی برن، چون فرصت ندارن، میخوان برن خارج از کشور، کشورهای دیگر رو دور بزنن، دیگه به عتبات عالیات و به حرم امام رضا و غیره ممکن خیلی نرسن.
بله، حالا انشالله اینهایی که معترض هستن حداقل شما اگر شرکت نمی کنید یا دوست ندارید در این موارد خرج کنید اموال رو که احیانا دارید، خب بیاید در همین دو ماه شما به جاش به فقرا کمک کنید، حداقل کاری که خودتون حداقل اهل عمل به کلامی که میگید و چیزی که میگید باشید و بیاید به فقرا کمک کنید، هیچ کس هم جلوی شما رو نگرفته. حالا دوستان ما از اتاق فرمان شروع می‌کنن، وقت تمام هست، سوالاتی هم باقی مونده، اگر خیلی خیلی کوتاه در حد 10-15 ثانیه‌ای مسائل‌ها رو جواب بدیم که انشاءالله حق بینندگان عزیز هم تضییع نشه خدای ناکرده. در مورد مسئله مدام حالا باز هم دارن اشاره میکنن از اتاق فرمان، حالا ما خیلی محدود اگر اجازه بدن از اتاق فرمان، در مورد مسئله فقهی قمه‌زنی و اختلافاتی که در این زمینه وجود داره گفتن، چرا این اختلافات هست؟ حالا خیلی کوتاه اگر توضیح
ببینید بفرمان. بالاخره الان دو دیدگاه متفاوت وجود داره، گذشته شاید عوارض خاصی حاصل نمی‌شده و نظرات تعداد افراد و علمای بیشتری بودن که جواز قمه‌زنی رو قائل بودن، اما الان بر اساس دو تا از مسائل و مبانی فقهی، مثل اینکه وهن ممکنه موجب وهن مذهب باشه، عده از مراجع به این اعتقاد پیدا کردن و این رو در واقع مبنای فتوای خودشون قرار دادن که این الان اون وجهه و چهرهی که در عالم ایجاد میکنه، این نوع از عزاداری اتفاق نیفته و این نوع از عزاداری ممنوع ولی عزاداری های دیگر باشه، و عده نه این رو هنوز معتقد نیستن و حالا این اختلاف فقهی که وجود داره که برمیگرده به این مبنا که حالا بحث وهن مذهب هست، بحث ضرر به بدن که این چه مقدارش جایزه چه مقدار جایز نیست، که بر اساس این دوتا مبنا از گذشته دور این اختلاف وجود داشته ولی الان یه مقدار این اختلاف بیشتر شده و قائلین در هر دو طرف هم بالاخره به نوعی قائلین خاص خودش رو داره.
بله، بسیار عالی. فقط یک مطلب رو هم دیگه ما اشاره کنیم و تمام. یکی از بینندگان عزیز سرکار خانم صوفی پیامک فرستادن، شبهه ای هست که بنده هم دیدم اسلام ستیزها معمولا مطرح میکنن، حالا از ظاهرش فکر کنم هر کسی رو کمی دقت داشته باشه میبینه که هیچ علمیتی درش نیست، در مورد حضرت علی اصغر که میگن چرا اصلا حرمله حضرت علی اصغر رو نشانه گرفت، چه دلیلی وجود داشت که چنین فردی نشانه گرفته بشود، چه فایده ای داشت برای اونها، و اینکه اصلا مگه برای بچه در اون سن و سال میشه محدوده بدنی گردن و اینها تعیین کرد که شما ادعا میکنید به گردن اون مثلا اصابت کرد؟
بله، ببینید اون بخش اول که چرا، چه ثمره ای داشت برای اینها که این کارو انجام بدن، ثمرهش این بود که داشت به نوعی جریان جنگ بر اساس یک قول که حضرت به میدان آورده باشن، قول دیگری هستش که حضرت همونجا نزدیک خیمه بودن و ایشون در آغوش گرفته بودن که تیر رها شد، حالا این تیر آمدن یا غیر آمدن که اصل اینه که آمدن بوده رها شده ایشون سبب، اما اونی که بر اساسی که به میدان آمدن، چون حضرت اینجا دیگه اصل و اساس دیانت و انسانیت اینها رو زیر سوال برد که خب شما اگر حداقل ها رو قبول دارید ممکنه بگید که آقا اگر آب به حسین بن علی یا اصحابش برسه اینها توان پیدا خواهند کرد، خواهند جنگید، مقاومت میکنن و غیره، اما این کودک که دیگه جزئی از به اصطلاح جنگ نیست، در هیچ جنگی در عالم کودکان جزء جنگ نیستن و نباید باشن، اینجا هم باید همینطور میبوده. و این ولوله‌ای که در لشکر افتاد بر اساس این نقل دوم، ولوله‌ای که در لشکر میفته و اعتراضی که وجود داره باعث این میشه که این حمله رو انجام بدن، در واقع این تیر رو رها بکنه حرمله، برای اینکه کار تمام بشه و دیگه این سر و صدا هم بخوابه. و اینجا اوج قساوت، یعنی حالا شما این رو بفهمید، بقیه موارد هم همینطوره، کسی که شهید شده مسله کردن او برای چی، کسی که شهید شده تاختن اسب بر روی او برای چی، یعنی خیلی از اتفاقات کربلا به نوعی میخواد به ما این غیر انسانی بودن رو و اوج قساوت و بیرحمی، دیگه هیچ جایی برای حرف زدن باقی نمیگذاره، اینطوریه که بگیم خیلی خب حالا دو تا گروه مردانه با هم دیگه جنگیدن. یعنی مردانگی اینجا وجود نداره. وقتی که یک اسبی در حال زمین خوردن هستش، اسب او به جهت دشمن برمیگرده، حتی کسانی که چوب دستشونه به او حمله ور میشن، خب اینا مردانگی نیست. به خیمه‌ای که زنان فقط در او هستن حمله ور شدن، کودک خردسال رو کشتن، سرها رو اونگونه به اصطلاح فرستادن بر روی بدن. خیلی از جنایات میخواد نشون بده آقا اصلا طرف مقابل دیگه از دایره انسانیت خارج شده. یعنی اینگونه نیست که فقط و فقط یه مشکلی با یک نفر پیدا کرده باشن و این مسئله اتفاق افتاده باشن. اونی هم که خورده باشه، حالا یا نشونه گیری قوی که گلو رو نشونه بگیره که امکان این وجود داره، چون چشم‌های خیلی تیزی وجود داره، همونطوری که هرمله قلب مقدس ابی عبدالله رو نشانه گرفت و دقیق به قلب زد. یعنی اینطور نبود که تیر او به خطا بره، معروف هم بوده در عرب که تیر او به خطا نمی‌رفته، لذا در همین جسم کوچک تونسته سمت سر رو نشانه بگیره و گلو رو نشانه بگیره و این جای تعجب نداره.
بله، خیلی ممنونم از شما استاد عباسی عزیز. و اینکه برخی از محققین هم حتی بنده دیدم که گفتن تلاش بر این بود که تمام فرزندان مستقیم ائمه که احتمال امامت در اونها حتی هست رو نشانه بگیرن، و به این دلیل هست که حتی به کودک هم.
بله، وقتی که کانت بنو امیه از سمعو به مولود اسمه علی قتلو، مال دیگران، مال شیعیان عادی، وقتی میشنیدن نامشون علی هستش میرفتن برای کشتن او، دیگه واقعا تعجبی نداره که اینکه علی است که اینجا به میدان آمده و اساسا اونها اعلام کردن که ما با نام علی مشکل داریم، اینجا یک علی کوچکی هم ولو صغیری هم آوردن. همونطوری که بعد نسل‌های بعدی اینها کسانی هستند که میرن خانه امام حسن عسکری دنبال فرزندی میگردن که نکند مهدی به دنیا بیاید، یا امام هادی رو به پادگان میبرن که نکند اون مهدی از نسل اینها به دنیا بیاد. اینجا هم این دشمنی و عناد باعث میشه که به صغیر و کبیر، کما اینکه امام زین العابدین علیه السلام رو میخواستن به شهادت برسانن و بعد اون اتفاقی که حضرت زینب سلام الله علیها رقم زد، ممانعتی که انجام داد باعث شد که، و حالا خواست خدا باعث شد که این قضیه انجام نشه و حضرت به عنوان امام معصوم زنده بمانند و در اون جمع حضور داشته باشند.
سپاسگزارم از شما استاد عباسی عزیز، استفاده کردیم از بیاناتتون در برنامه امشب. لازم این که همونطور که بنده هم اشاره کردم، خود شما در نظر بگیرید که حتی همین امروز هم کسانی که از اتباع معاویه ابن ابی سفیان و تابع اسلام ابی سفیانی و معاویه و یزید هستن، کودکان رو با این اوضاع فجیع به قتل میرسونن و میکشند، و در مقابل پیروان حسین علیه السلام حتی به دشمنان خودشون هم در بسیاری از موارد دیدیم که چگونه رفتار میکنن و حتی آب میدن و با اسرای اونها چطور رفتار میکنن. و این دو مکتب هست، مکتب معاویه و یزید، مکتب اهل بیت علیهم السلام، و به این دلیل هست که حتی به کودک هم رحم نکردن و رحم نمیکنن. التماس دعای ویژه داریم. به پایان برنامه امشب رسیدیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
نه مجلس ماتم تو را، به قصه های دل خودم نمی فروشم غم تو را، به بیرق حیرتت قسم، قسم به شال محرمم که از در خانه از حسین به جای دیگر نمی روم. زندگی توی، عاشقی توی، شاه کربلا یا حسین. زندگی توی، عاشقی توی، شاه کربلا یا حسین. بندگی منم تو ز بنده تن، کن مرا رها یا حسین. زندگی توی، عاشقی توی، شاه کربلا یا حسین. بندگی منم تو ز بنده تن، کن مرا یا حسین.